أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته وارد تبیین فرمایش مرحوم شهید صدر شدیم. گفتیم که این بزرگوار در ابتدا می نویسند که مراد ما نهی‌های ارشادی نیست. اگر سخن میگیم در رابطه با این که آیا نهی مقتضی فساد است یا نه، در رابطه با نهی‌های ارشادی سخن نمیگیم. بعد میگن اما نهی‌هایی که غیر ارشادی است خودش 5 نوعه، و این 5 نوع رو دیروز اشاره بش کردیم که دوباره باز نمی کنیم. گفتند این 5 نوع نهی عبارتند از 1، نهی‌های نفسی ملاکن و خطابن، اونهایی که هم ملاکن نفسی هستند هم خطابن. نوع دوم اون نهی‌هایی بودند که خطاباً نفسی بودند اما ملاکن نفسی نبودند. نوع اول رو مثال زده بودند، مثل شرک بالله که مفسده تو خودشه. نوع دوم رو مثال زده بودند به بقیه محرمات، عمدتاً از این نوعن، مثل شرب خمر، مفسدش در آثار و لوازمشه. نوع سوم اونایی بودن که نه ملاکن و نه خطابن نفسی نبودند و نهی هایی بودند که به تعبیر ایشون غیری بود، هم ملاکش ملاک غیری بود هم خطاب به چیزی دیگری تعلق گرفته بود. نوع چهارم که ایشون بعدن گفته بودن اصلا این فرض ندارد، اون نهی‌هایی بود که به تعبیر ایشون مصلحت و مفسده در متعلق نبود بلکه مصلحت در نفس انشاء. و نوع پنجم که دیروز با مثال هم توضیح دادیم، اون نهی هایی هستند که مفسده شون در لوازمشونه، در خودشون نیست. باز دیروز این رو هم براش مثال هایی زدیم. مرحوم آقای صدر خودش اشاره داره به نهی های تمرینی. بعد آقای صدر میگن برای حرمت، ببخشید، برای این که بگیم نهی مقتضی فساد است 7 دلیل اقامه شده. خودشون البته هر 7 دلیل رو رد میکنه، ادله رو نمیپذیره، که به نوعی بعدها به بعضی از سخنان ایشون دوباره برمیگردیم و اشاره میکنیم. اما برای تبیین بحث خودش میگه بدونید این 7 دلیل هر کدومشون که جاری بشن، ببینیم کدوم یکی از این 5 دست نهی رو مقتضی فساد میکنند. یعنی قرضشون اینه، میگن اگه دلیل اول رو بپذیریم، آیا کدوم 5 دسته، کدوم یکی از این 5 دست نهی رو مقتضی فساد میکنه؟ دلیل دوم ممکنه 2 تا دیگر رو بکنه، 3 تا رو انجام نده. هر کدوم رو متناوباً و مفصلاً بحث میکنن. دلیلاشونم از یک نقطه آخوند شروع میشه، پله پله میاد پایین. ببینیم ادلهشونو. من دیگه متن عربی آقای صدر دیدم خیلی طولانی، چون شاید نزدیک به شاید مثلا 15 صفحه است، نیوردم، خلاصه ای ازش رو گزارش کردیم. دیگه دوستان اگر خواستن به تفصیل اونجا مراجعه میکنن. ایشون میگه اولین برهانی که اقامه شده بر این که بگن نهی مقتضی فساده اینه که گفتند نهی وقتی به یک چیزی تعلق گرفت مفسده رو در اون چیز ثابت میکنه، وقتی هم یک چیزی مفسده داشت دیگه مصلحت نداره، وقتی مصلحت نداشت این مقتضی فساد هست، نمیتونه صحیح باشه. آیا عبادتی که هیچ مصلحتی ندارد میتونه صحیح باشه؟ اشاره داستان به همون بحثی است که جمع جبری میکنند. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید شما الان که اینجا هستید، بودنتون 10 تا خاصیت مثبت داره، ولی ضمناً هم 6 تا خاصیت منفی داره. چون اگه مثلا فرض کنید رفته بودید سر کوچه، اونجا ممکن بود یه سری خواصی گیرتون بیاد، یه مصالحی اونجا گیرتون بیاد. پس آدم از صبح که بلند میشه هر کاری که میکنه یک اثرات مثبت داره یه اثرات منفی، جمع جبری میکنه بین اونها، اونی که باید بهتر از همه است رو انتخاب میکنه. خیلی وقتا دوران ما متاسفانه بین بد و بدتر میشه، که این خیلی فضای بدیه دیگه، آدم ناچاره بین بد و بدتر انتخاب کنه. خیلی وقتها بین خوب و خوبتر میشه، خب طبیعتاً خوبتر رو انتخاب میکنه. خیلی وقتها شما یه طرفتون 10 تا خوبی داره 3 تا بدی، ترکش 10 تا بدی داره 4 تا خوبی، میذارید تو سبد بالا پایین میکنید، میبینید که این مجموعه این کار خوبیش بر بدیش میچربه، انجامش میدید. این همون است که بهش میگفتیم اگه دوستان خاطرشون باشه عقلانیت عملی. یعنی ما کس رو انکسار میکنیم، مجموعه داستان رو ببینیم این فائدهش بیشتر از مضارش یا نه، اگه منافعش بیشتر از مفاسدش بود انجامش میدیم، اگه نه انجام نمیدیم، مساوی هم بود انجام نمیدیم. چون آدم کاری نمیکنه علیکی که هیچ فایده و منفعتش یه اندازه باشه. خب مرحوم آقای سعد میگه وقتی شارع میگه این کارو نکن، یعنی از دید شارع این کار مفاسدش بیشتر از مصالحشه، پس جمع جبریش این کار مصلحت نداره، رو هم دارای مفسد است. یعنی سرجمش که حساب بکنی تش مفسده میمونه، مثل اینکه شما از اینجا میری تهران یه کرایه میدی 100 تومن، اونجا یه منبر میری 90 تومن، برمیگردی میای 10 تومن و جیبت رفته. خب این بر چی بری؟ خاصیتی نداره. حالا این که بگی ثواب گیرم میاد و اینا بحث دیگریست، خب ثوابم منفعت میشه، ممکن اونم دوباره میاد رو حساب، میگی خب ثواب 200 تومن پس یه چیزی برام مصید، مرید جمع شد، یه سری آدم ها تعریفم رو کردن، خود تعریفم یه خاصیتی داره، جمعی میخوره. اما اگه نه فقط طرف به منافع مادی نگاه بکنه، خب این کارو نمیکنه. تو قصه اینجا هم همین جوره که طرف میگه آقا نگاه کن شارع مقدس اومده با احتساب منافع و مزار خودش کم و زیاد کرده، تش گفته نکن، وقتی گفته این کارو نکن پس مصلحت نداره دیگه، این تش مفسده است. خب چیزی که مفسده داره چرا انجامش بدیم؟ ما بعد به عنوان عبادت تلقیش کنیم. چیزی که مفسده داره رو بگیم آقا این عبادته، این صلاحیت ان یتقرب به نداره. این تیکه اول فرمایش آخوند هم بود دیگه. آقای آخوند میگفت یک عبادت باید صلاحیت ان یتقرب به رو داشته باشه، این دیگه صلاحیت ان یتقرب به رو نداره. حالا مرحوم آقای صدر میگه آقا بدانید این استدلال از اون پنج قسم نهی که داریم فقط در نوع اولش جاری میشه. چرا؟ چون اون نهی هایی که میان میگن آقا این کار دارای مفسده است، اون نهی نوع اوله، نهیای بعدی مفسده هاشون غیری بود. چی بود؟ این بود که هم خطاباً هم ملاکن و اول بود که نفسی بود. مثالش این بود، ملاکن و خطاباً نفسی بود، فقط نوع اول. اما نوع دوم مثلا ملاک رو بیان نمی کرد. پس اگه مثلا یه نهی آمد از نوع دوم، این به شما نمیگه این مفسده تو متعلقه، که شما از نهی بفهمید وجود مفسده را، بفهمید عدم مصلحت را. میگه نهی نوع اوله که فقط به شما میفهماند که در متعلق مفسده است، نهی نوع دوم و اینا که مفسده را نمیفهمونه. نکته خوبیه ها، دوباره بگم، نوع دوم و سوم و چهارم و اینا چی بودن؟ اونایی بودن که به شما نمی فهموندن که متعلقشون مفسده داره. فقط نهی نوع اول بود که می گفت این نهی هم خطابش نفسیست هم ملاکش نفسیست، یعنی ملاک در خود متعلقه، ملاک توش وجود داره. این نهیه که خاصیتی داره. این نهی اگه اومد به شما میگه که متعلق من مفسده داره، وقتی مفسده داره پس مصلحت نداره، وقتی مصلحت نداره پس نمیشه عبادت بشه. اما نهی دوم اصلا نمیگه متعلق من مفسده داره. فرض بر این بود نوع دوم، نهی های نوع دوم و سوم و اینا اصلا نمیگفتن مفسده در متعلق ماست، فقط خطابشون نفسی بود، ملاکشون نفسی نبود. این مطلب اول و برهان اول. اما مرحوم آقای صدر بعد میره سراغ برهان دوم. برهان دوم چیه؟ برهان دوم اینه که میگن آقا وقتی نهی به چیزی تعلق گرفت، اون چیز یا مفسدش مال خودشه یا مفسدش مال لوازمشه، یعنی چه ملاک نفسی باشه چه ملاک غیری. بالاخره معلوم میشه که این شیء خاصیت نداره. در برهان اول ما میرفتیم فقط در مصلحت و مفسده نفسی، در برهان دوم توجهمون به مصلحت و مفسده ذات عمل نیست، لوازمش هم مد نظر داریم. وقتی این گونه بود معلوم میشه که این شیء صلاحیت ان یتقرب به رو نداره. این برهان با برهان اول فرق میکنه ها، توضیح بدم یه بار از بیرون نکته، چون تلاش خوبی ایشون کرده بحث رو باز بکنه در ذهنها بیاد. یه مثال ساده بزنم. میبینید یه وقت شما میگید آقا زید رو میخوای ببینی، من میگم که نه این آدم بد دهنیه، آدم بی ربطیه، آدم بی دینیه، نمیخوام. این مفسدش مال خودشه. یه وقت به شما میگی آقا میخوای زیدو ببینی، من میگم که نه. میگی چرا؟ آدم خوبیه. میگم آره والا هم میدونم آدم خوبیه اینا، ولی راستش باعث حرف و حدیث میشه. فردا حرف و حدیث درست میشه. حالا ما فردا باید بگیم این اومده آقا میخواسته پول بده، میخواسته پول بگیره، این اومده چی گفته، مردم چی میگن. خودش مشکل نداره ها، لوازمی برش بار میشه. بله من خودش مشکل ندارم، اگه هیچ کی نفهمه اب نداره، میبینمش، اما نمیشه. یه وقت شما یه چیزی از ذاتش بدتون میاد، این یعنی ملاک نفسیه. یه وقت از ذات او بدتون نمیاد، با اون مشکلی ندارید، از لوازمش بدتون میاد، این مشکل سازه. حالا در محرمات الهی هم اینجوری آقای صدر میگه، میگه یه دسته از این محرمات مثل شرک بالله ذاتش بده، یه سری از این محرمات نه، لوازمش بده، خودش بدی نداره. میگه شرب خمر از نوع دومه، این که این از گلوی تو بره پایین مشکلی نداره، لوازمش سکره، میخوری قاطی میکنی، بدمستی میکنی، دریوری میگی، لاتائلات میبافی، میزنی یک کسی رو میکشی. خودش این که شرب یعنی چی؟ شرب یعنی که چیزی وارد دهن شما بشه از گلوت بره پایین، مثلاش بدی نداره، یه مایه ایه، سمم که نیست که، میخوری خوبم بشه. لوازمی برش بار میشه که اون حالت سکره، اون بده، مثل همون حرف و حدیث هست. تو برهان اول توجه به ذاتشه، میگه این ذاتش بده. خب ذات فقط در اون نوع اوله. تو برهان دوم توجه به مجموع خودش و لوازمش توامانه، میگه آقا این کار در هر صورت شارع اونو نمیخواد، در هر صورت شارع اینو نمیخواد. درسته ممکنه ذاتش هم گیر نداشته باشه ها، ولی بالاخره لوازمی داره که این لوازم و شارع دوست نداره دیگه. آقای صدر میگه این برهان دوم اگر کسی پذیرفت، این در همه اقسام نهی جاریست غیر چهارمی. چهارمی کدوم بود؟ اونی بود که نهی به خاطر نفس انشاء، مصلحت در انشاء بود، مصلحت در انشاء بود. مثالی که زده بودم این بود، گفتم به شما میگم پاشو، هیچ خاصیتی بر تو نداره، فقط میخوام مردم بفهمن اینجا من رئیسم. اون مثال آفتابه دم مسجد شاه که معروفه، این که به طرف میگن آقا اینو ور ندار اونو ور دار، هیچ خاصیتی نه در آفتاب است، نه در آب، نه در شماست، فقط طرف میخواد بگه آقا حالیت باشه اینجا یک کسی رئیسه، اونم منم. نمیشه همجور بیایی هر کدوم خاصی برداری بری. ایشون میگه نهی نوع اول بالاخره مفسده داره در ذات، نهی نوع دوم مصلحت داره، مفسده داره در لوازم، نهی نوع سوم مفسده داره در ذی المقدمه، نهی نوع پنجم هم این بود که مفسده است ولی در یه چیزها و عناوین دیگری. اون عناوین دیگری که اونها این مشعر به اونهاست، چسبیده به اونهاست، به هر حال باعث پدید آمدن یه مفسده ای میشن، هم نوع اول، هم نوع دوم، هم سوم، هم پنجم. اما نوع چهارم مثلا مفسده توش نیست، چون فقط مصلحت در انشاء. پس اگه احراز کردیم یه نهی از نوع چهارمه، مفسده ای نیست، فقط چی بوده؟ این میخواسته بگه آقا بندم این کارم بوده، ناهی میخواسته بگه انا رجلون، مفسده ای در اون نیست که نشه و تقرب به باشه. چرا؟ چون شما اگر انجام ندی داری تو امتحان رد میشی، داری اون امتحان رو رد میشی، اون امتحان رد شدن مفسده است. اگه انجام ندی، این به خاطر این بوده که میخواستم ببینم تو آدم خوبی هستی یا نه. وقتی تخلف میکنی یعنی داری در حقیقت یه مفسده ای رو مرتکب میشی. اینم از برهان دوم. اب نداره، ولی با اونم حاصل میشه. ملاک تو عنوان دیگه ایه، ولی وقتی اینو میاری اونم حاصل میشه، لاجرم اونم پدید میاد. پس اینا که هم مثل چی هم؟ مثل دو قلوهای به هم چسبیدن، این بیاد اونم میاد. فرق نوع پنجم خوب رفتیدان، نوع پنجم و نوع دوم اینه، تو نوع دوم تو لوازم خودشه، تو نوع پنجم تو چیه؟ تو عناوین دیگره، نه تو لوازم. میشه با آقای سعد بعدن گفت آن نوع دو و نوع پنجم با هم یه فارق جدی تری بذارید، ولی فارقش اینه. ببینید شرب خمر لازمش اینه که به محض اینکه از گلوی شما رفت پایین چی شد؟ شما لوازمی براش پدید میاد که سکره. اما نوع پنجم مثالش چی بود؟ مثال این بود که شما که میایی عباس هم باید میاد. این عباس آقا رو من حوصله‌اش ندارم، میگفتم اینو دعوت نکنین که عباس هم میاره با خودش. این جزء لوازم ذاتی این عنوان نیست، جزء ملازماتیست که دو عنوان با هم ممکنه پدید بیاد. خب مثل نهی مجازی میشه، فارقه بین دوم و پنجم اینه که مثل نهی‌هایی بود که آقای آخون تعبیر میکرد تو بحث امر و نهی، میگفتیم امر تو عبادات مکروهه، میگفتیم امر مجازی. بحث بود که میگفت امر میکنه، نهی اگر از یه عبادتی میکنه در حقیقت میخواد از یه چیز دیگری نهی کنه، ولی به لازمش میزنه، یا میخواد امر به چیز دیگری بکنه، لازمش رو نهی میکنه، لازمه عدمیش رو نهی میکنه. برهان سوم آقای صدر، ایشون میگه آقا به هر حال وقتی نهی به چیزی تعلق گرفت ما حسلش ما کار نداشته باشیم، اینو خوشش میاد، اصلا مفسده در ذاتشه، مفسده در متعلقشه، مفسده در لازمشه، در عنوان دیگه است. اینها بالاخره شاره از این بدش میاد دیگه. وقتی بدش میاد قصد قربت نمیشه کرد. در بحث قصد قربت هم تا حالا چندین و چند بار اشاره کردیم که قصد قربت معنای عجیب و غریبی نداره. قصد قربت نمی خودم رو تو دل شما جا کنم، میخوام تقرب بجویم. یعنی چی؟ یعنی میخوام نزدیک شم به تو، یعنی میخوام من با این کار تو از من خوشت بیاد. خب چیزی که تو بعدت میاد من چجوری میتونم با این تقرب پیدا کنم؟ امکان تقرب نداره. والذی لا یمکن از تقرب و فیه لیسه به عبادته، اینم عربیش دیگه مطلب حل شد. چیزی هم که امکان نداره که شما بتونی قصد قربت بکنی دیگه عبادت نیست. اینم در حقیقت برهان سوم. آقای صدر اینجا قبلش سوال و جوابی مطرح میکنه که این سوال جواب خیلی ارزشمنده. میگه خب چرا نتونیم قصد ملاک کنیم؟ یکی از بحثایی که اصولی این شیعه درست کردند و بحث خوبی است که ظاهراً پایگزارش آخونده اینه که میگن ببینید ما درست بعضی وقتا نمیتونیم قصد امر کنیم، ولی شاید بتونیم قصد ملاک امر کنیم. این چیزی که الان میخواییم بگیم و یاد بگیریم، برگردیم برهان سوم و یه بار دیگه با دقت رو این مسئله پیاده کنیم. دست ملاک و آقای آخوند کجا در آورد؟ چند روز پیش هم گفتیم تو وقتی که ما به یه بحران خوردیم در مباحث امر به شیء مقتضی نهی از ضده، می گفتیم خب اگر شما وارد می شوید به مسجد یجب علیکم الازاله، پس نباید کار دیگری رو بکنید، پس امر به صلات ساقط، صلات بی امر فاسد. اینجا شروع کردن همه تو سرشون زدن که بگن این صلات بی امر آیا درسته یا نه. یه عده گفتن چی میگه امر نداره؟ امر ترتبی داره. ترتب یعنی چی؟ یعنی بگیم اینجا یه امریه به این نحوه که اگر ازاله را تأخیر کردی، اسیان کردی، کنار گذاشتی، اینو انجام بده. ترتب یعنی اصلش مال کی بود؟ معلوم ناینی پختش از میرزای شیرازی اومده بود. آقای آخوند تو کفایه تعبیری داره و کنا نور دهازل اشکال علی سیدن الاستاد و کان رحمه الله به صدد جوابه، میگه من این اشکالم رو در ترتب وارد کردم. سیدن الاستاد میرزای شیرازی ظاهرن یه سال دو سال درسش رفته آخوند و ایشون هم در صدد جواب بود. خب ترتب چی بود؟ این بود میگه واقعا درسته، وقتی تو عزل نجاسه داری دیگه سله نداری، ولی ترتبی داری یعنی چی؟ یعنی شاره بهت گفته اگه ازاله رو اسیان کردی نماز بخون. ما نپذیرفتیم، بحثشو مفصلا کردیم. نوع دومی آمدن در دفاع امام، یه عده دیگه راهلای دیگه. آخون گفت واقعا اینقدر نرید. سوال میکنم این نماز ملاک داره یا نداره؟ درسته امر نداره، امر نداره، اما ملاک داره یا نداره؟ میگفتیم ملاک یعنی چی؟ میگفت این نماز فرقی با نمازهای دیگه داره؟ میگفتیم نه. میگفت خب قصد ملاک لزوم نداره، قصد امر کنیم. صحت عبادت متوقفه بر قصد امر نیست، قصد ملاک. اینجا یه چیزی پیدا شد به نام قصد ملاک که اصلا برای صحت عبادت قصد امر لازم نیست. امرم نبود نبود، ملاک امر باشه کافیست. حالا برگردیم آقای صاحب برهان تو چی میگی؟ صاحب برهان میگه آقا کاری که شاره گفته نکن این امر نداره. این درسته. میگه این تقربم نمیشه روش چون بدش میاد. میگیم درست، قصد غربت هم نمیشه کرد، منتها قصد ملاک چی؟ قصد ملاک میکنیم، قصد امر نمیکنیم، قصد تقربم نمیکنیم. امر نداره به خصوص، نمیتونیم قصد کنیم، نمیتونیم هم. او بدش میاد، من چجوری با این خودم رو تو دلش جا کنم؟ قصد غربت هم نمیشه، اما ملاک رو که داره قصد ملاک میکنی. مرحوم آقای صدر میگه اینجا قصد ملاک هم نمیشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه یا میگیم آقا وقتی این شارع از این بدش میاد تو قصد ملاک هم نمیتونی بکنی. اگه شما پاتو بکنی توی کفش بگی آقا ملاک که اشکال نداره، شما گفتی قرمت نمیتونی بکنی، گفتیم رو تخم چشم، گفتی امرم نداره قصد امر بالفعل نمیتونی بکنی، اونم درست، ملک رو چرا نتونی قصد کنی؟ ایشون میگه بگیم آقا درست ثبوت هم میشه، ولی در عبادات و ادله گفتن که با قصد ملاک کار حل نمیشه. اینو در حقیقت یه تعبد. لذا ذیل دلیل سوم یه همچین ادعایی رو ایشون داره، البته در مقام فقط تبیین آن بعدا ردش میکنه. خب اگه برهان سوم رو آوردیم، برهان سوم در هر پنج قسم جاریست. نهی نوع اول این بود که شاره میگفت اصلا این مفسده ذاتی داره، خب معلومه نمیشه انجام داد. دوم این بود که میگفتش که مفسده داره ولی من بدم میاد، مفسدهش هم در لوازمشه، بازم نمیشه. نوع سوم این بود که میگفت اینو انجام نده چون مقدمه دیگریه ولی انجام نده، بازم نمیشه چون گفته نکن. نوع چهارم هم درسته مفسده توش نیست ولی بالاخره گفته نکن. یعنی اون یاروی که دم در مسجد شانش آفتاب ها رو تقسیم میکنه، درسته فرقی بین آفتاب اول و آفتاب دوم نمیکنه، ولی بالاخره شما اگه گوش به حرفش نکردی به جای اولی دومی رو برداشتی بعدش میاد. پس اگر برهان سوم رو قبول کردید، هر پنج نوع نهی مقتضی فساده. همینجا نقطه سرخط بحث رو نگر داریم. آقای آخوند برهانش مبتنی بر همین سه برهان اول مرحوم صدره، یعنی آقای صدر این سه برهان اولش یه برهان آخونده، آخوند اینا رو همه رو تو هم کرده بود. آخوند گفته بود که امام هم همه این برهان آخوند رو پذیرفتن، من آخوندم نیست، قبل آخوندم گفتن، ما چون اولین نفر آخوند خوندیم داریم میگیم. این میگن این عمل وقتی منهیون عنه بود نه صلاحیت ان یتقرب به داره، یعنی مفسده داره، و نه امکان تقرب داره. این سه برهانی که آقای صدر گفت یک دو سه، همین اینو باز کرده بود، چیز جدیدی نداشت. اما برهان چهارو مرحوم آقای صدر میگه نهی وقتی به اینجوری بگیم چرا نهی مقتضی فساده، بگیم آقا نهی وقتی به عمل تعلق میگیره قبول دارید که نهی وقتی به یک چیزی تعلق میگیره قبول دارید امری در کار نیست، بگیم بله. بگیم گفتیم چرا دلش چی بود؟ دلش این بود که میگفتیم این عنوان واحده، نمیتونه هم بخواد هم نخواد، وقتی نهی میاد اجتماع زده میشه پس امر میره، چون عنوان واحدم هست نوبت به بحث های اجتماع امر نهی نمیرسه. آقا در برهان چهارم ایشون میگه امر نیست، میگیم بله نیست. میگه وقتی امر نیست راهی برای احراز ملاک نیست، از کجا میگید ملاک هست؟ وقتی امر نیست و ملاک هم معلوم نیست عمل باطله. برعکس میگه وقتی امر نیست، امر و شارع برداشت، شما چجوری میخوای احراز ملاک کنی؟ احراز ملاک از راه امره، راهی برای احراز ملاک نداری. شما از کجا میگی نماز مصلحت داره؟ چون شارع دستور داده، وقتی خودش دستورش رو تخصیص زد و برداشت دیگه از کجا میگی شاد نداره؟ خب پس عمل باطله، یعنی نهی مقتضی فساد. چرا؟ چون نهی میاد امر رو میبره، امر چه رفت؟ ملاکی نیست، ملاکی نیست، باطله. این مسیر برهان چهارمه. دقت کنید این برهان ها ربطی به هم نداره، هر کدومش برهان مستقله، یعنی نگید که آقا اونجا این با اونم همپوشانی داره. بله ممکنه با هم همپوشانی داشته باشه، هر کدوم از این براهین براهین مستقله. اینم تو لسان آقای آخوند بود، مطرح کرده بود. برهان چهارم رو اگر بپذیریم، اینم در هر پنج نوع نهی جاریه. چرا؟ چون هر پنج نهی وقتی میان امرو میبرن. اما برهان پنجم میگن اگه بپذیریم که قصد ملاک کافیه، قبول، اصلا ما میپذیریم قصد ملاک کافی، اون حرفی که تو برهان سوم زدیم و بذاریم کنار، ولی قبول دارید که این منهیه؟ ملاک جایی به درد میخوره که نهی نباشه، ولی وقتی نهی هست ملاکم هست، ملاک معنی به درد نمیخوره. حرف عرفی ها. مثال ساده شو براتون بزنم. آقا یادتون باشه این مثال زیاد تو بحثای اجتماع رو نحمی زدیم، میگفتیم من به حضرت عالی میگم در مغازه من واسا، اینجا هر کی میاد جنس بفروش، شما هم هر روزی که در مغازه واسی یه تومن بر من سود داره، پس ملاک داره. حالا خونه من آتیش میگیره، داد میزنم میگم آشیخ سطل آب و وردار بیام خواهیم خونه رو خاموش کنیم، شما میگی آقا من حال ندارم، ولی مغازه رو اداره میکنه. آیا بودن شما در مغازه مطلوب منه؟ شما این نگو یه تومنه تو من آخر شب بهت میدم، من شب به شب آخر شب یه میلیون بهت میدم، شما هم شب بیدم. میگم آقا نیمدن تو باعث میشه خونه من که در مقابل اونه میسوزه بین میره، تو حالا چسبیدی به مغازه؟ درسته بودن تو در مغازه ملاک داره، ولی این ملاک به شرطی مصحح عبادت که یه نهی، یه مفسده، یه مصیبتی جای دیگه نباشه. اینجا برهان اینه، درسته ملاک هست، اما ملاک جایی به درد میخوره که نهی نباشه. اگه این برهان رو بگیریم، غیر با چهارمی تو بقیه میاد. چرا؟ چون در چهارمی نهی در ذات عمل مفسده ایجاد نمیکنه. اما برهان ششم میگه نگاه کنید، ما اصلا کاری به این مفسده و مصلحت و اینا نداریم، میریم سراغ مبعدیت و مقربیت. میگیم نهی وقتی اومد، این نهی مبعده، یعنی شما رو با انجام دادن از خدا دور میکنه، نمیتونه چیزی که شما رو دور میکنه نزدیک کنه. شما وقتی یه کاری انجام میدی، با این کار با خدا قهر کردی، نمیشه هم قهر کنی هم آشتی کنی. تو میخوای با خدا آشتی کنی؟ گفت با پا پس میکشه، با دست پیش میکشه، نمیشه. نه این مبعده، عبادت میخواد مقرب باشه، نمیشه. مرحوم آقای صدر میگه این برهانم مثل برهان پنجمه، یعنی در همش جاری میشه، ببخشید، یعنی فقط در چهارمی جاری نمیشه. چرا؟ بخاطر اینکه تو تقرتون قصدتون متعلق مفسده پدید نمیاره، مبعدیت در مفسده در متعلق نداره. و اما برهان آخر که برهان هفتمه، ایشون میگه ببینید نکته قشنگی داره این تیکه آخرش، ظاهرن چیز مختص خودشونه، ما بقیشو بقیه هم گفته بودن. میگه درسته شما در وقتی که عبادت میکنی دایی الهی داری، ولی در وقتی که داری نهی رو عالمن تخلف میکنی یه دایی شیطانی داری. یعنی وقتی من میدونم خدا گفته این کارو نکن، لجبازی، مخالفت، عصیان، میام این کارو میکنم، این شیطان تو جلدم رفته و عبادت اون کاریست که توش هیچ نحوه دایی شیطانی نماشه. حالا مثالمونو بگیم در نره بحثت دستمون، شاربت گفته لا تسلف الحریر، شما میدونی با این حال لباس حریر میپوشی به نماز، اصلا بگیم میشه، تمام برهانهای قبلی بذار کنار، بگو میشه، هم امر داری، هم قصد امر داری، هم قصد قربت داری. میگی قربتن الالله میخوام نماز بخونم، اب نداره، درست. اما اون تیکه حریرش چیه؟ اونجا باید بگی دائیا للشیطان دارم حریر میپوشم. پس شما وقتی سر سجاده واستادی دائی قربت داری، فرض کنیم میشه عمل صلاحیت ان یتقرب داره، برهان اول و دومون هوا، امر وجود داره، برهان پنج و ششمون هم هوا، اما دائی شیطونی که داری، گفته بود ضعیف شیطان به جلدت رفته. خب این شیطان به جلدت رفته، این عبادت و عبادت نمی کنه. تو این برهان میگه آقا عبادت چیزیست که دائیش شیطانی نباشه. اگرم حداقل 100% لله نیست، دیگه حداقل یه قسمتش لشیطان نباشه. اگرم این برهان رو گفتیم، ایشون میگه فقط این نوع اول و دوم شامل میشه، بقیه رو شامل نمیشه. مرحوم آقای سعد توضیح نمیده که این چرا فقط اول و دوم شامل میشه، چون به نظر میرسه این در هر پنج قسم میاد، چون کسی که داره تخلف میکنه، یعنی در سومی، در چهارمی، در پنجمی اونام داره تخلف میکنه، دایی شیطانی داره. نکته ای که فقط در ذهن اون باشه، بحثمون تمام شد، بعد از فردا وارد بحث فرمایش امام میشیم. البته راجع به آقای صدر بعضی از این برهاناشو میرسیم، دوباره اشاره تو مایی بهش میکنیم. این نکته، آقای صدر هیچ کدوم از این برهانا رو نپذیرفته ها، فعلا گردنش نذاریم. ما الان نمیخواستیم بگیم نظرمون نسبت برهانا چیه، میخواستیم نسبت این برهان ها رو با اون اقسام نهی بسنجیم، یعنی نوع چیدمان بحث آقای صدر الان برای اون مهمه، نه اینکه حرفش و استدلالاش چی باشه. در پایان بحثمون که البته خیلی هم بهش نمونده، در پایان بحث این بحث رو باز میکنیم که این انواع برهان های متعددی که داریم، اینها کدومش میزان سعه و زیقش چقدره. تا فردا ان شاء الله.